بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، بخیر. حتی روز مهندس میشد پنجم، ولی حالا چون جشن فرود بود امروز تبریک میگم مهندسین آینده. چند تا مواردی که در طول این 7 جلسه گذشته به صورت موردی بهشون اشاره شده، یه جنبندی مفصل تر اینجا داره و در موردش به صورت مشخص صحبت. از جمله جلسه اول ما به این مسئله اشاره کردیم که تغییر نگرش نهایتاً برای شما تغییر در حتی اقدامتون پیش میاره. مثلا سایبرنتیک هم رو همین حساب میکنه. میاد از اول به شما باور متفاوتی میده که نهایتاً اقدامتون رو عوض کنه. برای همین جلسه اول در اولین بحثی که روی این درس داشتیم و تا آخر ترم هم باهاش کار داریم و شما هر جای دیگه هم با این مسئله کار دارید، این که نگرشتون تو هر موضوعی چیه. مورد دومی که با اون یه گزار مطرح کردیم و گفتیم به تدریج در جلسات توی طول ترم روش صحبت میشه، خود بحث کنترل بود. این سوال مهم که اساساً کنترل منفیه، هیچ گونه کنترلی نباید باشه، یا اصل کنترل درسته، اما با اینکه کنترل بر چه چیزی با چه روشی، اختلاف سر اینه که ما گفتیم فعلا به اون یه گزاره کلی نی که اصل کنترل کاملا درست، نه تنها درسته بلکه ضروریه. یعنی شما بدون کنترل نمیتونید جامعه سازی انسانی داشته باشید که روالش درست تعریف بشه و پیش بره. ولی چی رو کنترل کنیم و چطوری کنترل کنیم؟ ما یک باید و نباید هایی در نگرش خودمون که مبنای دینی داره برای کنترل قائلیم، که این باید و نباید ها بخش جدیش در نگاه سایبرنتیک نقض میشه و ما اساسا سبک کنترل مبتنی بر سایبرنتیک رو قبول نداریم. امروز یه کلیتی میخوایم ببینیم که از بحث کاملا پایه هم شروع کنیم، یعنی دقیقا بریم از مهندسی کنترل که فنیه. از این نقطه شروع میکنیم، میبینیم یه تعریف متمایز جزئی داریم در کنترل، ولی همین تعریف متمایز وقتی میاد توی نگرش دو جور جهان کاملا متضاد رو، حتی نه متفاوت، دو جور جهان متضاد رو ایجاد میکنه. و اون نگاه دومی که امروز کمتر بهش پرداخته میشه، نگاه مورد تاییدیه که ما باید بهش برسیم. اول ببینیم خود واپایش، ترجمه فارسی کنترل، اصلا خودش به چه معناست. ما وقتی میگیم کنترل دقیقاً یعنی چی؟ کنترل یعنی شما برای هر مسئله مشخصی یه موضوعی تو ذهنتون هست، میگید که من میخوام این موضوع نهایتاً اهدافش اینها باشه، به این میگن بُعد ایجابی، یعنی میخوایم چی بشه و ضمناً چیا رخ نده. این هم میشه سلبیاتون باشه. هر وقت میخواید هدف تعریف بکنید، تعریف هدف شما فقط این نیست که بگید من اینا رو میخوام به دست بیارم، از اون سمت هم مهمه که بگید ضمناً از چه چیزایی هم میخوام ممانعت کنم. پس در واقع شما یه وضعیت موجودی دارید، وضعیت فعلی، و یه وضعیت مطلوبی دارید که بایدها و نبایدهاتون اونجاست. از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رسیدن به گونه ای که بتونید روال رو تحت سیطره خودتون داشته باشید، اسم این کنترله. برای اینکه این کنترل رقم بخوره توی این فرایند، که این پایان فرایند همون وضعیت مطلوب شماست، آغاز فرایند همین وضع موجودی که ازش دارید شروع میکنید. برای اینکه این طی بشه در طول این مسیر، شما سه تا کار رو پشت سر هم انجام بدید. اول از همه که شما وضع مطلوب معلوم کردید، وگرنه اصلا معلوم نیست میخواید به چه سمتی برید. بعد از اینکه این رو مشخص کردید، هم از نظر کمی هم کیفی و شاخصه هاتون هم برای سنجش در اومد، حالا دائم در طول مسیر هر بخشی از کارتون که داره توی این فرایند پیش میره، دائم دارید چک میکنید که آیا این در راستای اهداف من هست یا خیر. این اسمش میشه ارزیابی. بعد بررسی با شاخصهایی که تعیین کردید، یعنی چقدر در مسیره، چقدر است. اگر که طبق همون چیزی که من میخوام داره پیش میره، منطبقه. ولی اگر طبق چیزی که من میخوام پیش نمیره، ولی مثلا یه درصدی خطا که میشه درصد ارور کنترل، اگر خطا داشت چیکار میکنید؟ اصلاح میکنید، برمیگردونید تو مسیر تا مسیر رو درست طی بکنه. دقیقا شبیه کار رانندگیه. شما توی رانندگی مبدأتون که مشخصه، یه مقصدی هم دارید، جاده‌ای، مسیرهایی تو طول مسیره، و شما به عنوان راننده کارتون اینه به گونه ای از مبدأ برسید به مقصد، برخورد نکنید، تصادف پیش نیاد، حرکتتون طبق قوانین تعریف شده باشه تا نهایتا این فرایند درست بخواد طی بشه. یعنی شما دائم دارید ارزیابی میکنید وضعیتتون رو با جاده، با ترافیک، با موانع، با عابر پیاده، اگر جایی داره خطایی رخ میده مانع میشید که رخ نده از این طریق. این مفهوم عملی کنترل، این کنترل در عمل، این سه گام پشت سر همه، ارزیابی، تطبیق، و اگه تطبیق نداشت اصلاح کنید. حالا اینکه این چجور انجام میشه، ما مسئلمون اینجاست. نوعی از کنترل که شما در سایبرنتیک باهاش مواجه میشید، اینکه در فرایند واپاییش کی کنترل بکنه، از منظر کنترل کننده شما دو روش دارید، دو جوره. یک مدل بهش میگن دگر واپایش، یک مدل بهش میگن خود واپایش. تفاوت سر اینه، اگر شما تو خود فرایندی که داره میره جلو، شاخصه ها و نظارت بر فرایند رو در خودش تعریف بکنید، یعنی خودش هر وقتی خطایی داره رخ میده برگردونه سر جاش، به این میگن خود واپایش. و اگر از بیرون نظارت شکل بگیره، یعنی فرایند داره طی میشه، تو هر جای از مسیر برگرده شاخصه ها بیرونه چک میکنه، اگر جای مشکلش از بیرون فرایند رو متوقف میکنن یا اصلاح میکنن، به این میگن دگر واپایش. عموما شما دارید چی رو میبینید همه جا؟ همیشه اینو میبینید در فرایند اجتماعی، تو فضایی سر، یعنی یک کسی بر ما همیشه ناظر است در ابعاد مختلف. و اساساً سایبرنتیک دگر واپایشه، یعنی میگه تو یوزری، فقط مصرف کننده ای، کاربری، و من تعیین میکنم خط و رفتاری که باید چه جوری باشه. این دوتا واژه‌ای که دیدید، مثلا کلا واژه شناسیشو تو سه تا زبان مد نظرتون باشه. خب اصل واژه کنترل در زبان انگلیسی که حالا از ریشه شناسی کانترول معنی ضد انحراف میاد، معادلش در فارسی واپایش و در عربی مراقبت، که ما هر دو رو تو فارسی استفاده میکنیم، واپایش و مراقبت. اما میشه دو تا روش، اینی که ما تو فارسی بهش میگیم دگر واپایش، در زبان عربی نظارت، توی انگلیسی دیسیپلین. شما به عنوان انسان فارسی زبان این دو تا رو میشناسید، باش برخورد دارید. نظارت، این ساختمان مثلا تحت نظارت دوربینه مدارنسته، یعنی یکی دیگه داره شما رو چک میکنه، هوای خودتو داشته باش. دیسیپلین رو بیشتر کجا شنیدید؟
ارتش.
بیشتر تو سیستمای نظامی شنیدید دیسیپلین، قاعده مندی نظامی، خشک‌ترین شکل کنترل دیگه. حالا البته اون سیستم به همچین چیزی نیاز داره یه بحثه، ولی واژه دیسیپلین جدی‌ترین نوعه، یعنی خشک‌ترین و دیگه عالی‌ترین سطح دگر واپایشه که اعمال میشه. اما خود واپایش، خود واپایش توی زبان عربی از ریشه وقایه میاد که یکم دیگه میریم جلوتر در موردش صحبت میکنیم. در زبان انگلیسی معادل مفهوم اوردر، جالبه خود انگلیسی زبان ها از اوردر استفاده نمیکنن به این معنا، این معنا توی دیفینیشن انگلیسی براش وجود داره، سیستم خود تنظیم. اما مسئله اینجاست، چون سبک جامعه سازی و نگرششون در علوم انسانی مبتنی بر دیسیپلین، خیلی شما تو منابعشون به مباحث کنترل اجتماعی و این موارد که می‌رسید اوردر رو نمی‌بینید، در صورتی که واژه‌اش در زبان انگلیسی موجوده. ما مسئله‌مون اینجاست، نمی‌خوایم بگیم این بده این خوبه، هر دو لازمه، اما جاشون نباید عوض بشه. یعنی شما باید اساس رو بذارید بر خود واپایشی، یک جاهایی از دیگر واپایش بودن هم باید استفاده بکنید. ما مسئله‌مون که هر کدوم باید سر جای خودش باشه. حالا ببینیم ما چه نگاهی داریم از نگرش خودمون و بر اساس مبانی خودمون. اگر که حالا مثلا کسایی که فیزیک رشته پایشون، فیزیک نمیاد طبیعت رو تغییر بده، فیزیک میاد ببینه طبیعت خودش چیکار میکنه، فرمولهاش رو پیدا میکنه. یعنی شما نمیای به طبیعت به زور فرمول ای مساوی ام سی دو در برابری ماده و انرژی رو غالب کنی، بلکه به این نتیجه میرسی که در طبیعت اصلا انرژی و ماده رابطش این هست، این درون خود طبیعته. لذا اگر هزاران سال هم ولش کنید بره جلو، با همین مبنا میره، چون درونش تعریف شده و هم نمیخوره. اما اشکال مدل‌های دگر واپایش اینه، یک لحظه رها کنید، مثل یک فنری که فشرده کردی، تا وقتی فشرده نگاش داشتی فشرده است، دستتو برداری انرژی آزاد میشه، این فنر در میره. این اشکال سیستم‌های دگر واپایشه، یعنی به سیستم‌ها تحمیل میشن، این در ذات خودش نیست. سیستم‌هایی که کنترل خود واپایش رو از منظر دینی دارن پیاده میکنن همش انطباق با قواعد خلقت انسان داره. یعنی اگر یک بار شما دین رو نگاهیم ادبیاتی که ادبیات ابتدایی متاسفانه تو جامعه رایج شده، یعنی مثلا چرا فلان چیز دیگه، مثلا ته جوابی که ممکن نفر بده تعبدیه، بپذیری آقا ما مسئله اون اونجاست که چرا این اومده، بالاخره دین پشتش علمه، چرا این مسئله اومده. در همین حدی که ما اساسا فطرت انسان اینطوری آفریده شده و این فطرت برای اینکه سالم بمونه و متعالی بشه این مجموعه اقدامات رو انجام بده، این مجموعه دیگر رو انجام نده، این دقیقاً باعث میشه که انگار یه ساعت خودتنظیمه که همیشه سر وقت داره درست و منطبق با 24 ساعت کار میکنه. یک بار اینجوری قوانین و احکام اگر مطالعه بشه مشخص میشه. حالا بعد سلبیش هم که گسترده، یعنی اگر بگیم که حالا اگر فرض کنیم انجام ندیم چی میشه، انبوهی از موارد جامعه شناسی و روانشناسی غرب، چون از 300 400 سال پیش بعد از رنسانس شروع کردن یک دین گریزی و دین ستیزی گسترده با این نیت که اصلا چه معنی میده برای انسان کسی دیگه تصمیم بگیره، خدایی که دیده نشده، دینی که معلوم نیست از کجا اومده، کتابی که ما نوشتیم یا اصلا یکی دیگه نوشته، ما با عقل خودمون میریم جلو، جایی که بهش میگن نقطه اومانیستی، یعنی انسان خودش قرار بگیره با اون فهم همه چیز. این خیلی خوب اشکال نداره، 300 400 سال طی کردید، امروز دانشمندان جامعه خودتون آیا سبکتون رو دارن تایید میکنن؟ یه سبب وب ساینس، ساینس دایرکت، اسکوپوس، اینها پایگاه های مقالات ISI بزنید تو شاخه علوم انسانی ببینید چه مقالاتی مخصوصا تو اروپای غربی در خصوص روندی که غرب تو 300 400 سال گذشته مخصوصا تو کشور فرانسه، آلمان و انگلیس طی کرده، خودشون چی دارن میگن. و امروز جریان انتقادی به این روند که دهه هاست شکل گرفته، چیز جدیدی نیست، دارن میگن اشتباه کردیم، ما مسیر انسان رو از اون چیزی که باید خارج کردیم. الزامی هم به دین نمیگن، فقط میگن میبینید نشد، پس در فلسفه 2300 سال گذشته ما باید شک کنیم. یعنی اونی که در این وضعیت زندگی کرده خودش به این نتیجه رسیده، من یه عدم انطباقی دارم با جهان اطرافم، منتها درست سنسش نمیکنه. شما وقتی که بیاید حالا از منظر خدا بررسی بکنید موارد رو میبینید که اون چیزی که اونا متوجه شدن غلطه ولی هنوز بهش نرسیدن که درستش چیه، از همون ابتدا گفته شده. یعنی از منظر کاملا فنی مهندسی کنترل گونه وقتی به قضیه نگاه میکنید، اصل اون چیزی که در نگاه دین داره مطرح میشه اینه که انسان روی مسیری فرایند رو طی بکنه که منطبق با خلقتشه، که دچار تعارض نشه. از سمت دیگه ما در مسئله واپایش بر مبنای، من عمدن نوشتم توحیدی، صرفا ننوشتم اسلامی، چون همه ادیان سماوی این تکیه رو دارن. حالا درسته که اصلش تحریف شده ولی در اصلش همه با همین نگاه اومدن جلو. مسئله بر اینه که فرد باید یه چیزی براش جا بیفته که چرا، و مخصوصا اونجایی که جنبه اجتماعی پیدا میکنه تا فردی، باید براش جا بیفته که چرا. و پذیرش دین مخصوصا در احکام اجتماعی مسئله زور نیست، این مسئله اجباری نیست، که اگر اینجوری بود اصلا خدا از همون اول خودش مگه خالق نیست؟ اختیار از انسان میگرفت به سبک ملائک که کلن فضاشون فضای جبره، با همون سبک و سیاق میرفت جلو. چرا خدا که همه چیز در اختیارشه و میتونه به تعبیر قرآن با یک کنفیکون همه چیز رو روال کنه، صبر میکنه، صبر میکنه بهترین هاش شهید بشن تو طول تاریخ، تشکیل حاکمیت شکل نگیره، آخرین امام در غیبت بمونه؟ چرا؟ چون قراره که ما متوجه بشیم که چه چیزی به صلاحه، و اگر به اون صورت جبری بخواد کار بره جلو، این چیزی نیست که با ارزش باشه. این بحثایی که شما مثلا تو چند ماه گذشته روی این مسائل اجتماعی مثل حجاب دارید میبینید، رو یک بار از این نظر بهش نگاه کنید. عموما چرا تعارض وجود داره و سنهای پایین‌تر نمیپذیرن؟ چون هیچ وقت براشون گفته نشده قضیه چیه. یعنی میگن که انجام بده چون قانونه. خب قانون باید منطقی پشتش باشه. یه پله بالاتر نمیتن میگن که انجام بدین چون حکم خداست. خب یه کتاب به من نشون بدید از اول ابتدایی تا الان که شما رسید به دانشگاه دو خط فلسفه حکم حجاب براتون توضیح داده باشه. شما دیدین؟ ما هم ندیدیم. من اینکه خودتون برید بخواید روش مطالعه کنید. خب این که نشد که. پس قاعده قد تبین رشد من الغی تو قرآن چی میشه؟ اگه قرار بود با قانون کسی رو دین دار بکنیم، اساسا چرا باید اینقدر صبر بکنیم 1400 سال بگذره به این نقطه برسیم؟ و جالبه که ما تجربه این که چی شد جامعه کاملا بی‌حجابی که فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب یه پای شبیه فیلم‌های هالیوودی بودن از نظر مسئله دار بودن، میاد به سمت با حجاب شدن به صورت اختیاری. چرا اینو کسی نیومد یک بار مطالعه شده بیان بکنه؟ میدونی حکم حجاب با انقلاب نیومد، یعنی اینجور نبود که انقلاب بشه بعد خب از امروز دیگه همه باید محجبه باشه. این یک مطالبه عمومی بود در مردم، یعنی دقیقاً تاریخ ها رو بگم اگر خواستید دیگه خودتون برید مفتوتش رو ببینید. یک ماه نمیشه از انقلاب که میگذره، امام میگن که مسئله حکم حجاب یه موضوع جدیه، به این موضوع باید توجه بشه، اما نه اینکه قانون بشه همین الان. قانون نمیشه، قانونش 2-3 سال بعد میاد. که این جمله رو 17 اسفند 57 یعنی یک ماه نیست هنوز، از 20 بهمن هنوز یک ماه نگذشته، 17 اسفند 57 مطرح میکنن. 19 بزرگترین تجمع ضد حجاب بعد از انقلاب شکل میگیره، 15,000 نفر تو تهران. که یعنی چی؟ ما میخوایم پوششمون آزاد باشه. برای چی شما با در ما تصمیم بگیرید؟ حالا شما انقلاب کردید به ما چه ربطی داره؟ ببینید اول انقلاب که خیلی فضا هیجانیه ها، فیلم هاش بعضن هست با کیفیت پایین و بیشتر ازش عکس موجوده. روحانیون می اومدن وسط خیابون و صحبت میکردن. اون سمت مثلا توی خانوم هایی که این تجمع رو جمع کرده بودن اصلا این عکس معروفه. یه خانومی که بعداً هم بازیگر شد و تا تایی هم که بازیگر بود محجبه بود، اونجا با مانتوه ولی حجاب سرش نیست، رو مینیبوس وایساده و داره با اون روحانی بحث میکنه و این بحث 2-3 ساعت طول میکشه و این فرد آخرش قانع میشه قضیه از چه قراره. این صحبت ها تو خیابون، تو اماکن عمومی، تو مساجد، گروهی که میگن به این دلایل حجاب آره، اونایی که میگن به این دلایل حجاب نه. تیر ماه اون جمعیت وقتی مجددا فراخوانی میشه که مثلا در نهی به حجاب 1,000 نفر جمع نمیشه، یعنی درست حکم خدا برش تاکیده ولی تبیینیه، یعنی شما باید بدونی چرا، اگر ندونی انجام بدی. این همونی که تو نگاه دینی بهش میگن دین مقلدانه، ارزشی نداره. لا اکراه فی الدین که آیه صریح قرآنه، منتها بعدش قید میاره لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. بعضی فقط تیکه اولش رو میچسبن، آقا تو دین اجبار نیست، برای چی این کارو دارید میکنید؟ خب اما شرط گذاشته شده، بحث تبیینه. و شما که الان این حرفو میزنید، من اصلا به این جملتون خورده نمیگیرم و اصلا نمیگم که این حرف اشتباهه، بابت اینکه هیچ وقت تو فضای تبیینی قرار نگرفتید. یعنی صحبت بشه، مدت ها صحبت بشه، ببین شما همیشه در یک فضای رسانه یک طرفه اید، تلویزیون میبینید، چیزی به اسم پوشش دینی نمیبینید. داخل رو میگم و اصلا با بیرون که کار ندارم، همین داخل، یعنی اون چیزی که دست خود ماست. شما فیلم های شبکه خانگی رو میبینید، مثلا توی 1-2 سال گذشته اصلا تقریبا پیش نمیاد که حالا موضوعش میخواد تاریخ قجر باشه، روز باشه، جنایی باشه، بالاخره تو هر قسمتی یه سکانس نیاد که دور هم نشستن بعد مثلا اونجا شراب سرو نشده، داخلم تولید شده با بودجه داخل. وقتی شما دائم اینها میشه وارداتت و همش داری اینها رو میبینی، چجور باید از شما انتظار داشت که شما بدونید دین قضیهش چیه؟ برای همینه که مسئله دین یه مسئله کاملا فرهنگیه. حالا به یه گروه خاصی میرسی که این گروه اصلا میدونه قضیه از چه قراره، ولی میاد جبر رو به هم میزنه، میاد آرامش رو به هم میزنه، میاد شروع میکنه کشته سازی که بوده تو موضوعات مختلف، سیاسی شده داشتیم، فرهنگی شو داشتیم، این قضیهش جداست که باید باش برخورد بشه. ولی شما نمیتونی بگی با عام مردم بابت چیزی که هیچ وقت بهش ارائه نکردی براش جریمه قرار بدی. ببین ما در یک مسئله خیلی ساده ای که اصلا مبانی اعتقادی هم نداریم، مسئله منطقی داره، بستن کمربند خودرو. آقا کمربند خودرو ببند. چرا ببندم؟ آقا مثلا خب تا 10 سال پیش، حالا شما شاید خیلیتون نباشه، تاکسی وقتی میخواست پر بشه تو هر شهری از جمله تهران، 3 نفر عقب و 1 نفر جلو که سوار میشد راه نمیخواست، صبر میکرد دومین نفر بشینه جلو. جلو 2 نفر بود. اگر کسی میخواست زود بره، آقا من جلو نشستم، من 2 نفر حساب میکنم، راه بیفت. حالا شما میخواید به این تاکسی ران بگی که ببین 1 نفر رو از جلو کم کن، درآمد روزانه تو بنزه چند تا سرنشین کم کن، چون این باید کمربند ببنده، 2 نفره نمیشه بس. شما میخواید یه فضای کاملا متضاد رو بیاید به این سمت. بستن کمربند تو کشور 9 سال طول میشه تا جا افتاد. که الان وقتی شما سوار میشی ببینید طرف نبسته، مثلا بهش تذکر میدی آقا کمربند تو ببر. یا مثلا خودت سوار میشی، معمولا افراد اینجوری اگه مسیر تاکسیشون کوتاه نباشه جلو بشینن کمربند رو میبندن. خب داریم میگیم شما برای یه مسئله منطقی اینقدر بحث کردید، اینقدر آمار رو نشون دادید، اینقدر مثلا تصادفای مشابه همدیگه تو جاده تو شهر که همه چیز تقریبا یکی بوده، فقط تو اولی راننده کمربند رو نبسته ضربه مغزی فوت شده، تو دومی بسته تاش پا شکسته زنده مونده آخرش، طرف آنه میشه میپذیره، اون راننده تاکسی حاضر میشه درآمدش کم بشه ولی مسافرش رو سالم برسونه، براش مسئله حقوقی پیش نیاد. چرا در مورد مسئله ای که حکم خداست و میدونید چیزی که خدا این رو مطرح کرده اشتباه که دیگه نیست که؟ اینو آیا هممون قبول داریم که حرفی که از جانب خدا میاد اساسش درست نقدی بهش وارد نیست؟ چی میشه که ما باهاش تعارض داریم؟ یعنی چی میشه که بالای 12 تا آیه تو قرآن صراحتا در مورد حجاب توصیه کرده، کیفیتش هم گفته که حجاب چجوریه، ولی ما قبول نمی‌کنیم؟ این نقص ماست دیگه.
بعضی وقتا مسئله ریشه‌تره. وقتی میگیم حرفی از جانب خدا، بعد ما حرفی میگیم از یه چیه؟ قرآن. از این لسه این قرآن
قرآن اصلا قبول نداره.
فرض بر اینه که همه کسانی که اینجا هستن مسلمانن که من اینجا دارم این حرفا میزنم. اگر کسی بگه قرآنم قبول ندارم، با یه ادبیات دیگه خارج از زمان کلاسی صحبت می‌کنید که اساسا ببینیم قرآن درسته یا نه. اگر میگید نه چیزی بهتر از اینش باشه، بسم الله بیارید. تجربه بشری 4-5 هزار سال مکتوبات داره، ثبت شده تمدن‌های مختلف. ببینید چه تمدنی بهتر از این متن تونسته کار بکنه، اشکال نداره. ولی من همه این بحثم اینجاست، نه این ول کردن نزدیک به 40 ساله. این نقدی بود که ما کردیم، گفتیم که تو از اون سمت الان داری قانون حجاب رو مثلا این کارا رو توش انجام میدی، باشه من این بنده رو قبول دارم. من مسئله‌م اینه که تو از اون سمت همه چیز داخله، یعنی فردی به اسم سلبریتی تو خودت میاری، بهش مجوز میدی، بهش حقوق میدی، فیلم کار میکنه، فیلمشو خودت اکران میکنی، تو سینما تو تلویزیون پخش میکنی، روی جشنواره فیلم فجر که مهمترین رویداد فرهنگی کشوره، جشنواره فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر، با اون پوشش میادی مهمترین فرد فرهنگی کشور، یعنی وزیر ارشاد بهش لوح تقدیر میده، همه خبرگزاری داخلی هم اینو پخش میکنن، بعد حالا جوون و نوجوان پوشش اینو میبینه، میره چقدر هزینه میکنه مدل این پوشش رو از اون سمت بوتیکی که تو سنس تو تعریف شده، تولیدی که تو مجوزش رو دادی، بازاری که تو داری توی تعذیراتت کنترلش میکنی، برش نظارت داری، همون رو میخره. یعنی نه این غیر قانونیه نه اون غیر قانونیه، همونو میخره میاد بیرون، گشت ارشاد باهاش برخورد میکنه. خب چی شد؟ اگه این مشکل داره اون چرا با اون قیافه میاد تو تلویزیون؟ اگر پوششش مشکل داره چرا اون تولیدی داره تولیدش میکنه؟ اگر این دوتا مشکل نداره چرا مصرف کنندش رو اذیت بکنید؟ تعاوضتون رو برید حل بکنید. یک بار بیایید صحبت بکنید با این نسل. این نسل نسل صحبت کردنه. بیایید باشون صحبت بکنید، براشون جا بیفته. بیایید مستند سازید از زندگی کسانی که معروف ترین مدل های جهان بودن و وسط اون وضعیت با اون درآمدی که از اون پوشش داشتن، یه دفعه مثلا تو قلب اروپا با اون سبک و سیاق، کسی هم که مدل دیگه از نظر ظاهری خیلی خوبه دیگه، یه دفعه اومده مثلا اسلام رو قبول کرده، بعد تو فاره تو فشار قرار میگیره. این خیلی برای سیستم رسانه‌ای جهان سنگینه که یه آدمی که تا دیروز داشته پروموتش میکرده به عنوان مدل که بقیه ازش پیروی کنن، هم جریان پولساز مد و فشن بوده، هم بالاخره الگوسازی میشده از روش، یه دفعه امروز عکسش با روسری میاد بیرون، من اسلامو قبول کردم. و متعدده، اگه سرچ بکنید مدل هایی که بدین اسلام عموماً اروپایی هم اتفاقا، یعنی اروپایی هم اصلا، نه مثلا مهاجر آفریقایی به اروپا. خب یه بار ببین از روی زندگی اینا، حرفای اینا، این مسیر رو طی کرده، یه فرآیند فطری براش گذشته. یکی از کاراتون اینه ببین از اون مستند بسازید این دیده بشه تو کشور، یا بیایید این احکام رو توضیح بدید. من اگه از شما بپرسم حکم حجاب تو قرآن هست، کی آیه شو میدونه؟
همونی که به پیامبر
وجودش
یعنی بقیه نمیدونید دیگه. خیلی هم میگن که کی گفته حجاب تو قرآنه. مطمئن باشید اگر این موارد این نقایص رفع بشه و شما ادله اجتماعیش، فردیش، منطقیش، فرهنگیش اینا براتون گفته بشه، خودتون میرید به اون سمت، چون فطرت شما همون خدای آفریده که همین دستگیره، این دوتا با هم منطبقه. ولی الان شما در یک فضای 100% یک طرفه علیه احکام دین، نه فقط حالا امروز حجابش بزرگ شده، شما بیایید بررسی بکنید به همون نسبتی که میدید جوونی که امروز خودش تو جوونی که امروز خودش مثلا رجب گذشت 80% ثبت نامه اعتکاف زیر 18 سال بوده. 80% این قطعاً کار ما نیست، خودش به اون سمت رفته و این رو پذیرفته و همون نسبت هم به کسانی این سمت رو قبول داره، نه اونی که مسیر دین رو رفته. کسی میتونه بگه ما بودیم در نظام آموزش، در نظام رسانه، نه اونی که نرفته میتونه بگه ما همه چیزو گفتیم تفسیر خودشه. مطمئن باشید اگر جامعه‌ای که توش دین طبیعی نشده، این عدد از این میزان از دینداری داره، شما یه مدت دیگه ماه رمضان رو ببینید، محرم رو ببینید، اگر یه مقدار با این جامعه از منطق دین صحبت بشه، یعنی همون ادبیات قرآن، همون ادبیات ائمه توی روایت، اگر از این منطق صحبت بشه، من بهتون قول میدم طولی نمیکشه خودتون نگاهتون عوض میشه. من اینو بهتون قول میدم، چون اتفاق بارها در نسبت من با دوستان دیگه افتاد، با نوجوانهای دیگه، با بچهای ترمهای قبلی، از بچه‌هایی که سر کلاس همه چیز رو به فوش میکشید، منم رکوردر رو خاموش میکنم و بقیه هم میگفتم کسی حق نداره ضبط بکنه، اعتماد کرده داره این حرفا رو میزنه، بذارید حرفاشو بزنه. و آروم آروم نگاهش عوض شد. باید بیان بشه. ما مسئله‌مون اینه که این فراینده نیست. یعنی اگر شما میبینید که در نگاه اجتماعی ما مثلا در یک کیس مورد مطالعه علمی مثل کرونا اینجا اعلام شد، تو اروپا هم اعلام شد. فیلماش تو یوتیوب هست. سر یه دستمال کاغذی توی هایپر استارها و هایپر مارکت‌های کشورهای اروپایی دعوا می‌شد. بالاتر فلان دولت مثلا محموله ماسک اون یکی دولت رو تو راه می‌زد. این اخبار اگر سرچ بکنید مال سال 99 هست. یعنی رسما به سبک دزدان دریایی مثلا اوج تمدن اروپایی، اروپای غربی نه شرقی. مثلا فرانسه بار ماسک آلمان رو تو راه می‌زد. می‌برد تو کشور خودش. ببین چقدر از این اخبار خودشون مطرح میکرده، نه اگه مثلا اینجا یه خبرگزاری ما بگه پیشو بگیرید ببینید وجود نداره. فیلمای دعواشون تو فروشگاه است. تو همون شرایط تو کشور ایران که تازه مشکلات اقتصادی هم بود، این رزمایش مباسات مؤمنانه، افراد مختلف با نگاه دینی مختلف، حتی مثلا طرف ممکن بود خیلی هم تو اعتقادات دینی نباشه، فطرتش انسانگرا بود، یعنی به این سمت بود. آقا مثلا من درست مشکل دارم ولی تو این وضعیت فلانی کارگر روزمزده، دو سه ماه الان اصلا حقوق نداره، کار نتونسته بکنه، پس مثلا الان فعلا یک کاری بکنه اجاره خونه شو بتونه بده، یه لقمه نون داشته باشه سر سفره، جلو در بچه شرمنده نباشه. چند دوره، هر دوره در حد میلیون پرس غذا متاق به صورت خوش نتفخ شده، بسته بندی میشد، توزیع میشد، ارسال میشد برای جاهای مختلف، مردمی، دولتی، با هم دیگه همکاری. این ذات جامعه ماست. در اوج شرایط فشار جامعه ما یک جامعه ایه که کاما مبتلی بر خود کنترله. کسی نیومده به زور هر کی که کمک نکنه توی این قضیه اینقدر از حسابش کم میکنه. مردم خودشون انجام دادن و یه همچین عدد بزرگی شد. شما جایی که با همچین جامعه ای که سبک اجتماعیش با قواعد خلقته و عموم اتفاقات رو داره با خود واپایش رقم میزنه میبره جلو مواجهید، توی این جامعه خیلی راحت تر میتونید احکام دین رو مطرح بکنید، چون تو همون مسیره. خب بریم جلوتر. اما چرا ما اساساً کنترل رو ضروری میدونیم؟ دو تا نگاه دیگه، یا نگاه ماست یا نگاه غربه که سایبرنتیک رو مطرح کرده. سایبرنتیک که اصلا همه مسئلهش اینه، کنترل دانش و آگاهی. اون که داره میگه هر جا سایبر بیاد میخواد این انجام بده. ما هم کلی منابع داریم، مثلا از حضرت امیرالمومنین این حدیث خیلی حدیث جدیه، اینکه دانش باعث ایجاد سلطه است. کسی که دانشمند باشه باعث دانشش تسلط پیدا میکنه بر دیگران. دانش باعث سلطه است. اگر شما بهش دست پیدا کردید مسلط میشید، سالم فاعلیه، و اگر بهش دست پیدا نکردید لمیجتو بر شما مسلط میشن، سیل علیه. بر اون فردی که دست پیدا نکرد تسلط پیدا میکنه، یعنی حد وسط نداره. یا شما با دانش خودت جامعه خودت رو میسازی طبق اصول درست، یا اینکه با اصول غلطی میان به شما مسلط میشن، به شما اطلاعات رو تحمیل میکنن. ما الان متاسفانه تو فضای سایبر دقیقاً دومیه رو داریم میبینیم. اگر شما فقط بیاید اونی که محتوای دینی، یعنی همچین کار سنگینی هم نمیخواد، فقط محتوای دینی، یعنی مثلا یه حدیث، یه نکته است، اینا فقط دیده بشه جلوی چشم نوجوان امروز، جوان امروز. اینا رو ببینه. این مثلا اگر اینو میگن علتش اینه، مثلا نماز این موارد هم داره. مثلا اینکه فلان چیز نهی شده، این ادلهشه، اینم مقالاتی که مثلا در تاییدش جوامع دیگه بهش رسیدن، ثبت کردن تو سطح آیسای. بعد از کمتر از یک سال اگر این فضا مداوم ادامه پیدا بکنه، شما می‌بینید که تغییر پیدا می‌کنه. این بارها تجربه شده. اما اینجا نکته مهم، ما دو جور واپایش داریم تو نگاه خودمون. این چیزی که توی سایبرنتیک وجود نداره. سایبرنتیک همه رو یه چشم می‌بینه. یعنی میگه همه کنترل میشن، از خصوصی ترین لایه‌های زندگیت کنترل میشه و در پروفایل ثبت تا تمام تحرکات اجتماعی. ما این مسئله رو اینور کاملا رد میکنیم و قبولش نداریم. میگیم فرد در حوزه مسائل شخصی خودش آزاده. یعنی نسبت به هیچ انسان دیگه و اونطور انسان پیامبره پاسخ نمیده. سند آیه اول سوره شعرا، اونجایی که خدا خطاب پیامبر داره میگه باخر اون نفسکم، داری خودتو ضایع میکنی. بعد ادامهش اینه، من این خدا اگر بخوام میتونم همین الان گواهی بر اینها بیارم که دین رو بپذیرن، اما این کار رو نمی کنم. این خودش سندیت اینه که ما قرار نیست دین رو به اجبار به کسی بدیم. پس این بعد فردیش کاملا اینه. دومیش همین مسئله لا اکراه فی دینه که در آیه الکرسی اومده و این معروفه، منتها همیشه اینو با این شرط بعدش، یعنی قرار نیست جامعه رو ول کنید، یعنی پایبندی به حکم خدا ضروریه، ولی چه شکلی؟ با تبیین. یعنی بگید آقا مسیری که میری ارشاد اقوا از همدیگه جدا، ته ارشاد اینه، ته اقوا اینه، و مطمئن باشید انسان‌ها عموماً بابت فطرت خداگرا به این سمت میان. این بارها در طول تاریخ تجربه شده. یعنی اینجا در واقع ما اصالت حریم خصوصی داریم، چیزی که در سایبرنتیک و به تبعش فضای سایبر هیچ اصالتی نداره. و مثلا یک بخشی از مقاومت ما در مورد سری از تکنولوژی که الان داره میاد، مثل سیستم اعتبار اجتماعی، مثل CBDC، بابت اینه که در ذات اون تکنولوژی حریم خصوصی داره زده میشه، با نگاه ما در تعارضه، قبولش نداریم. ولی که شاید بگید که کنترل راحت‌تر، خب می‌دونیم کنترل راحت‌تر، ولی اصلا تو قرار نیست اینجور کنترلی داشته باشی بر مردم. دومیش بود واپایش جمعیه. این بود با پایش جمعی میاد یه تطبیقی میده و یک توازنی برقرار میکنه نسبت به اون بود فردیش. چجوری؟ نمونه ای از این آیات مثلا سرچ کنید تو قرآن، هر جایی که این دوگانه بشیرن نذیرا تو قرآن ده ها بار تکرار شده. مثلا همین انا ارسلناک بالحق بشیرن و نذیرا، خدا خطاب به پیامبر داره میگه. زمانی که جامعه دینی تشکیل میشه، به اصطلاح حاکمیت دینی شکل میگیره، شما اینو حتی پیش از اسلام زمان حکومت حضرت داوود هم میبینید، زمان حکومت پسرش حضرت سلیمان، زمان حکومت حضرت یوسف در مصر، یعنی اصلا قبل از اسلام. جامعه آیا در نهایت چند نفر این سریال یوسف پیامبر رو دیدید؟ یک بار حالا از این نگاه اگر پخش شد یه بار ببینید، از اونجایی که حضرت یوسف منصب پیدا میکنه، این که میگن عزیز مصر در واقع میشه نفر دوم حاکمیت دیگه، یعنی بعد از پادشاه نفر دوم میشه همه کاره و دست راست و تعیین کننده. آیا جامعه مصر نهایتاً بجز اون کاهنی که اون معبدی که مالش و ثروتش و دنیاش در مخالفت با دین بود، آیا بقیه جامعه ایمان آوردن به دین؟ به اون جامعه که شکل گرفت، آیا در نهایت همه دیندار شدن؟ الا اون قشر ثروتمند زالو صفت. ولی آیا شما توی این فرایند اجبار دیدید؟ آروم آروم اصلا مردم میدن ای مثلا این کاری که کرد ما رو از فقر سر سفره نجات داد، این کاری که کرد ما رو از بردگی نجات داد، این یکی کارش باعث شد که مثلا ما مالک بشید، دفعی که تا قبلش رعیت بودیم و زمین بقیه کار میکردیم، آخر سر اصلا یعنی ببینید دنیا آباد میشه، همزمان باهاش شما اون مواردی هم که مبتنی با خلقت رعیت میشه، آخرتتون هم در پیش گرفته میشه. این ویژگی ادیان الهی، دنیا آخرت با همه، هر چیزی که فقط یا این بود یا اون بود، بدونید این برمدار دین نیست. ما همچین روندی رو داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی قاعده اینه آخر سر باید در جامعه احکام دینی پیاده بشه، خدا نمیگه نشه. رضا نهایتا نه تا شما صحبت از حکومت جهانی حضرت حجت میکنید، یعنی آخر سر کل جهان داره با دین و با قرآن میره جلو، اما خدا داره صبر میکنه. سب میتونید کدوم نسل از انسان این رو میپذیره؟ یعنی دیگه واضح تر از این که دین اجباری نیست، اما به همه انسان ها داره گفته میشه. یعنی امکان نداره فردی از دنیا بره و خدا با زبان خود اون فرد حجت رو براش تمام نکرده باشه. که وقتی در محضر خدا قرار میگیره فردا، چرا اینو قبول کردی، چرا اونو قبول نکردی، دلیلی داشته باشه و اون دلیل دلیل کاملا درست باشه. من نمیدونستم این باید انجام بشه. یکی یکی اینجا گفته شد، اینجا شنیدی، اینجا این اتفاقو دیدی، اینجا متوجه شدی، اینجا برای تبیین شد، بارها و بارها و بارها. فرد حتما تو موقعیت هدایت قرار بگیره. ممکنه برای من و شما، هر کسی، منظور شما هر کدوم از شما فرق کنه این مصداقش. یعنی ممکنه یه چیزی برای من حجت رو تمام کنه، شما اصلا بهش توجه نکنید. اما هر کدوم از شما اونی که نگاهتون رو کاملا جلب میکنه، بهش فکر میکنید و در موقعیت انتخاب کاملا آگاهانه و با اراده خودتون قرار میگیرید، بارها رخ میده تو موضوعات مختلف. اینجا شروع قصه زندگی شماست و آروم متوجه میشید که برای چی؟ شخص خودتون، نه در نوع انسان. خود مثلا من فلانی دقیقا هدف اینه که براش آفریده شدم چیه؟ موارد بشیران نظیرا همین هاست که برای شما داره معلوم میکنه. پس نهایتاً این که ما میپذیریم، حکومت اسلامی وظیفش این نیست که بیاد اجبار کنه، وظیفش اینه که تبیینه رو انجام بده. یعنی در تمام موضوعات تو رسانه داری، سیستم آموزشی داره، کار فرهنگی میکنه، حتی باشگاه ورزشی بالاخره ورزش کنار فرهنگه، در تمام اینها تو فرصت تبیین مسائل مختلف رو داری برای جامعه. پس ما در نهایت وقتی صحبت از خود واپایش میکنیم، اینه خود واپایش یعنی شما در هر موضوعی ورود کنید جنبه های حق داره و جنبه های باطل. از شعار پایه دین لا اله الا الله، لا الهش چیه؟ باطل ها رو رد میکنه. هر الهه ای بجز خدا الا الله سمت حقشه. این سبک کار ماست. حالا چون بحث حجاب شد، مثالش مثلا همینجا، کی ما تو مسئله حجاب لا اله ها رو گفتیم؟ یعنی همیشه فقط مثلا این جمله ها، بله ها، حجاب مسئولیت از نمحدوده. یعنی یک ذره شما بگو خلاقیت وجود داشته باشه. در حالی که چیپس و پفک میخوان تبلیغ بکنن، این ماه تبلیغیه که ماه قبل گذاشتن پخش نمیکنن. چون ذائقه شما عادت میکنه تکراری میشه، با تبلیغ تکراری نمیکنه. میری با تبلیغ جدید دوباره سمت جنس جدید. موضوع اینه هر جا شما داری چیزی را تبلیغ و تبیین میکنید، هر دوش هم باید بگی چی خوبه، هم باید بگی چی بده. خب دیگه الان بحث روش‌های اجرایی، اینکه چجوری در سایبرنتی کنترل شکل میگیره، یک زیرساخت میخواد که زیرساخت فنی شماست. همه کشورها هم دارن که مثلا تو کشورمون اسم شبکه ملی اطلاعاتی که با زبان دیگه‌ای حتی با سه تستای فنی سر کلاس انجام میدید ببینید چیه. چون شما هر چی شنیدید مطمئن بشید هیچ وقت درست متوجه نشید شبکه ملی چیه، مثلا کارش چیه. نهایتا وقتی بهتون میگن شبکه ملی اطلاعات، تو ذهنتون این میاد ایران هم میخواد بشه کره شمالی. الان که اینترنت قطع میشه، دو شما روی این بستری که میذارید مثل یه اتوبانه، یه اتوبان میذاره شهر الف و به وصل میکنه، اتوبان خوب با کیفیت سه چهار بانده، حالا هر کی هر جور دلش بخواد رانندگی میکنه، یکی با 10 تا بره، یکی با 200 تا بره، یکی زیگزاگ بره، نه قانون براش میگذارید استفاده میکنی. اما اینجوری استفاده میکنی که هم خودت به نتیجه برسی، هم نحوه استفاده غلطت به بقیه آسیب نزنه. این میشه قانون روی این قضیه. یعنی یک، زیرساخت فضای سایبر چیه؟ دو، قانونی که باید برای فضای سایبر داشته باشیم. سر این قضیه انشالله ابتدای جلسه آینده شبکه ملی اطلاعات رو با قوانینی که تصویب شده و شما تا رو ندیدید قوانین رو، فکر کنم فقط قوانین رو بخونید، این شبکه با چه اهدافی تصویب شده نگاهتون عوض بشه. دو، طرحی که حتی اسمش هم غلطه، طرح سیانت که اسمش حتی این نیست. و شما طرح سیانت چند تا ماده است؟ چند تا ماده است طرح سیانت؟ اصلا موضوعش چیه؟ یه جمله که میگه طرح سیانت چیه؟
تلگرام و اینا
این نکته است. تصور همه اینه طرح سیانت فیلتر کردن. من همیشه اولین سوالی که میپرسم، مگه ما رو فیلتر کردن نیاز به قانون داره؟ مگه اون وقتا رو فیلتر میکردیم طرح سیانت وجود داشته؟
الان
اساسی قانون داریم. نه اصلا، ببین اصلا برای بستن هیچ نیازی به این قانون نیست، هیچ نیازی، مطمئن باشید. این به این معنی که اولا حتی نمیدونید چه موضوعاتی توشه، حتی نمیدونید اونجایی که مسئله کنترله نه مصدوم سازی، اتفاقا اومده جلوی این نگاه صفر و صد رو بگیره. البته من جز نویسنده تر نیستم، من جز داورای تر بودم تو مرحله دو به سه. این که ببینید وقتی صحبت از قانون گذاری برای این فضای سایبر میشه بعد جلسه بعد درس بود. اول اصلا منطق قانون گذاری چیه؟ اصلا قانون میخوایم یا نمیخوایم؟ یعنی به این نتیجه خودتون هم برسید قانون لازم هست یا نیست. دو، این چیزی که اون نسخه اولیه از یک قانون مطرح شده کجاهاش خوبه باید باشه، کجاهاش بده کلا باید خط بخوره، کجاها هدفش خوب بوده روش گفته شده توی این طرح بده، یعنی روش باید عوض بشه. یه بار این بررسی بشه که جا میفته. حالا اگر قرار ما اینجا مسئله کنترل بر فضای سایبر رو داشته باشیم، بر اساس این مبانی که الان خیلی خلاصه بهتون گفته شد چه شکلی میشه این قضیه و ما سبکی که جاهای دیگه داره پیاده میشه رو قبول نداریم. خب خسته نباشید.